ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. کانون وکلای کرمان از درگذشت مریم آروین که 2 ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داد. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 کشته رسیده است. علی خامنه ای اعتراضات را بار دیگر به دشمن نسبت داد. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جانباختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. بر اساس آمار جدیدی که در 2 کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این 2 کشور به بیش از 11500 کشته رسیده و بیش از 50000 زخمی نیز گزارش شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سرپناه بماند.
زیرا بیز وطنداشترمزن اندیشه اتمین وطنداشترمزن بیزدر اصلا.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته‌ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در تلگرام خود نوشت امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبانهای آن کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده‌های پیشرفته ناتو پرواز کنند. چند روز پس از آنکه یک مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانمی که کشف حجاب کرده اما حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد نخواهند شد. محمد خزائی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین حضور بازیگران در فیلم‌های تولید شده در جمهوری اسلامی را نشانه اعتقاد به نظام دانست و مدعی شد اگر بازیگران می‌خواستند سینما را تحریم کنند در فیلم‌ها هم حاضر نمی‌شدند. حضور در این فیلم‌ها یعنی بازیگر می‌گوید من به این نظام اعتقاد دارم. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مصلح منتقد سینمایی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این گفته رئیس سازمان سینمایی جویا شدم. علی مصلح:
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزائی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شدن، فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی اعم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن. بنابراین شما این وسط، حالا اصطلاح آمیانش اینه که سرتون بی کلاه مونده. در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم. ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن، میشه همین جشنواره امسال دیگه. در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط 5 ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته. ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه و خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده، ولی همش کاملا ابطال پذیره. به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه، در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن. بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه. کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم حضور ندارن. در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری گرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده. و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله. هم از منظر استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن. و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
گفتگوی بود با علی مصلح، منتقد سینمایی. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سفر به مسکو اعلام کرد روسیه در ساخت راه آهن رشت آستارا سرمایه گذاری خواهد کرد. با احداث این قطعه مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب تکمیل می شود. تحریک بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود، اما پس از وضع تحریم های سخت علیه روسیه مورد توجه ویژه ولادیمیر پوتین قرار گرفته. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سرمایه گذاری روسیه در ساخت راه آهن رشت آسترا به عنوان تکمیل کننده کوریدور شمال جنوب را تحول راهبردی در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا در منطقه دانست. علی شمخانی که برای شرکت در نشست مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان به مسکو سفر کرده، طی دیدار با مقامات روس پیگیر اجرای توافقهای دو جانبه نیز شد. از جمله با ایگر لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، درباره گسترش همکاری تجاری اقتصادی که به گفته وی به بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب کمک می‌کند، گفتگو کرد. ایگر لویتین ماه گذشته در چارچوب سفر به ایران از استان گیلان بازدید کرده و گفته بود که میخواست مطابق دستور ولادیمیر پوتین برای آغاز احداث خط ریلی رشتسترا تصویر دقیق از روند اجرای این طرح داشته باشد. الکسی گلوبوتسکی کارشناس امور بین الملل میگوید رئیس جمهور روسیه به این پروژه علاقمند شده.
برای اینکه این مسیر ترانزیتی فعال شود نیاز است قطعه راه آهن رشت آستارا تکمیل شود. ایران سالهاست این طرح را در دستور کار خود قرار داده اما طرح به مرحله اجرا نرسیده. به نظر می رسد تابستان گذشته هنگام سفر ولادیمیر پوتین به تهران این طرح به گونه‌ای برای وی معرفی شده که توجهش را برانگیخته. زمانی که در پایان این سفر با خبرنگاران گفتگو می کرد کاملا معلوم بود که متعجب است چرا زودتر این طرح ساخته نشده. حدس می زنم به رئیس جمهور روسیه گفتند این مسیر برای دور زدن تحریم‌های غرب مؤثر است. گامی ضروری است برای افزایش تجارت با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و از آن مهمتر دستیابی روسیه به اقیانوس هند که آرزوی پتر کبیر بود را تسهیل می کند. بعید می دانم به وی توضیح داده باشند چالش‌های امنیتی، مشکلات مرتبط با تحریم‌های غرب، ناهماهنگی ساختار اداری، حقوقی، مالی و گمرکی و بسیاری از مسائل دیگر، حتی اختلاف عرض ریل در روسیه و ایران از موانع جدی است که باعث شده این طرح تمام این سالها روی کاغذ بماند و حتی در صورت اجرا رقیب جدی برای مسیرهای فعال ترانزیتی نخواهد
بود. ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به حدود 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان نیز به آن پیوست. اما با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ خونبار علیه اوکراین، مشارکت کشورهای اروپایی در این طرح منتفی شد. از سوی دیگر روسیه که به بازارهای آسیا و خاورمیانه روی آورده، ظرفیت‌های بالقوه کوریدور شمال جنوب را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند. 2 هفته پیش هنگام سفر هیئت پارلمانی روسیه به تهران، شهریار افندیزاده قائم مقام وزارت راه ایران از توافق خبر داد که مطابق آن دولت روسیه پیشنهاد سرمایه گذاری در احداث مسیر رشت استرا را به صورت کتبی ارائه می دهد تا از اوایل سال جدید خورشیدی اجرای طرح آغاز شود. لئونید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید موانع جدی همچنان پابرجاست.
روسیه و ایران در موقعیتی قرار گرفتند که تنها به خودشان می توانند اتکا کنند. کشورهای مانند چین و هند صرفاً به شرط دریافت امتیازهای بی سابقه حاضر به همکاری با مسکو و تهران هستند. نوع تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، تجارت و ترانزیت کالا از طریق این کشور را بسیار دشوار می‌کند. در بهترین شرایط شاخه غربی کریدور شمال جنوب که قطعه رشت آستارا بخشی از آن است، تجارت ایران و روسیه و شاید هم اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تسهیل خواهد کرد. اما اینجا عواملی مطرح است که همواره مانع تجارت روسیه و ایران بوده و مهمترین آنها مکمل نبودن اقتصاد دو کشور است. می‌بینیم که سال گذشته به رغم تحولات چشمگیر در مناسبات مسکو و تهران، تجارت دو جانبه تنها به 4.5 میلیارد دلار رسید. طرح‌های مشترک همواره به دلیل مشکلات مالی به درازا کشیده. با توجه به چالش‌های مالی اقتصادی روسیه، مشکلات دوچندان خواهد شد. فکر می‌کنم حتی مقامات اجرایی ایران به وعده‌های روسیه اعتماد چندانی ندارند.
به گزارش شیرنا، تکمیل راه آهن رشت استرا حدود 800 میلیون یورو هزینه دارد. ایران به تازگی اعلام کرد روسیه با 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران طی سال گذشته بود. این در حالی است که گزارش شده حتی وام 5 میلیارد یورویی که از 7 سال پیش قرار بود برای تأمین مالی احداث نیروگاه حرارتی سیریک و برقی سازی قطعه راه آهن گرمسار اینچبورون توسط روسیه ارائه شود، به طور کامل در اختیار ایران قرار نگرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.